أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. المخصص المنفصل. وله صورتان. الصورة الأولى صورت اولای از مخصص منفصل این طور باشد. اول مثال ذکر کنیم بعد توضیح بدیم. دو تا خطاب رو در نظر بگیرید، همتون که پای تابلو هم هستش. الخطاب الاول: اکرم کل عالمن. و الخطاب الثانی: اکرم العالم العامل. خب، در این صورت همچنان که در باب تقیید هم مشابهش رو داشتیم، اولا هر دو خطاب همراستا هستند، یعنی دلیل خاص اکرم العالم العامل سنخ همون حکمی رو اثبات میکند که در دلیل عام آمده، که همون اکرم کل عالمین باشد. همون سن خوب رو ثابت میکنه، هر دو وجوب اکرام. خب، در مثل همین مثالی گفتیم که اکرم کل عالمین و بعد اکرم العالم العامل، دلیل خاص حکمی رو موافق و منسجم با حکم دلیل عام اثبات میکنه، البته فی دائرتن اضیق، در یک دایره محدودتری، در یک دایره تنگتری. این ویژگی اول. ثانیاً با علمی از خارج احراز میکنیم که هر دو خطاب دقیقاً مبین یک حکم هستند، ولی اگر احتمال بدیم که مثلا خطاب اکرم العالم العامل مبین حکمی علاحده مستقل و مجزا هستش، بعد محضر موبایل کنیم که و علاوه بر لزوم اکرام هر عالمی، عالم عامل بفرمایید که یک جهت ویژه داشته و حکم جداگانه‌ای برای عامل عالم عامل مطرح شده است، همچنان که در باب تقییدم گفتیم، به اعتبار اینکه مثلا فرض کنید که فرد افضل هست، یه حکم جداگانه‌ای برای فرد افضل که عالم عامل باشد جعل شده و مفادش وجوب مؤکد هست برای اکرام عالم عامل، که خب این اهم ملاکن هست از مطلق عالم هر عالمی. خب ما اینو باید توجه بکنیم که اگر اثنینیت بین این دو حکم باشد فایده نداره، حتی احتمال اثنینیت هم باشه فایده نداره. ما باید بگیم هر دو مبین یه حکم هستن، لیکن یک کدومش به لسان عام آمده، دیگری به لسان خاص آمده است، تا اونگاه بگیم که این رو خاص رو قرینه میگیریم بر تخصیص عام. این صورت اولا. اما صورت ثانیه، باز در اینجا دو تا خطاب رو در نظر بگیرید، همچنان که های تابلو هست. الخطاب الاول مثل قبلی اکرم کل عالمه، خطاب اولش فرقی نمی کنه، اکرم کل عالمه. خب اکرم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، متعلقش اکرام است و متعلق المتعلقش کل عالم هست، کل از ادات عموم مدخولش هم عالم هست. بگیم که لازم است اکرام هر عالمی، این اون چیزی است که از خطاب اول برداشت میشه. اما خطاب الثانی، خطاب دوم به دو صورت قابل فرضه، همچنان که در باب تقیید هم همینطور بود، گرچه در باب تقیید حالا یه نکته وجود داشت اما حالا اینجا که دیگه واضحه، به دو صورت قابل طرحه، یا به صورت نقیض یا به صورت زد. نقیض اکرم کل عالمین می شود لا تکرم العالم الفاسق، هم نقیض است هم در یک دایره محدودتره، نقیض اوست در یک دایره محدودتر. و زدش کدوم آقا؟ لا یجب اکرام العالم الفاسق. واضح هم هست که چرا به این میگیم نقیض و اون میگیم زد. خب وجود که اکرم کل عالمین، این میگه لا تکرم، اکرم لا تکرم، اینا نقیض هم دیگه باشد. اما وجود که میگه اکرم ها، بعد میگه لا یجب الاکرام، خب لا یجب یعنی واجب نیست، واجب نیستش، همین فقط وجوب رو برمیدارد دیگه. اما خب عدم الوجوب این ممکن است که داره افرادی باشد دیگه، افراد دیگری داشته باشد، مثلا غیر از وجوب افراد دیگه ثابت بشه، اباحه ثابت بشه، مثلا چیز دیگه ثابت بشه. خیلی در اینجا هم باز دو نکته مطرح هست. اولا دو خطاب همراستا و منسجم و هماهنگ و موافق نیستند، بلکه یک خطاب یا بفرمایید یک دلیل مبین حکمی است نقیض یا ضد حکمی که از خطاب دیگر استفاده میشه، لااقل در حصه و بخشی از اون حکم عام، او رو نقض میکند یا ضد اوست در حصه ای از حصص عام. خب این نکته اول. ثانیاً خطاب مخصص یا خطاب خاص این جنبه ارشادی ندارد، بلکه جنبه تکلیفی دارد. اگر جنبه ارشادی داشت از محل بحث خارج میشه و وارد مسئله بفرمایید که حکومت میشه، میره تحت حکومت قرار میگیرد. ارسم خواهدتون که دیگه با همون توضیحی که در باب تقیید گفتیم، الکلام الکلام مطلب تازه‌ای ندارد، همون حرفا که در باب تقیید زدیم اینن در باب تخصیص هم تکرار میشود. خب این مطلب. مطلب دیگر این هستش که سبب تقدم خاص بر عام چیست؟ سبب تقدم خاص بر عام چیست؟ البته این بیان در باب تقیید هم به نوعی قابل تکرار هست، اونجا هم قابل تطبیقه. به نظر میاد که برای اینکه ما بخوایم چرایی تقدم خاص بر عام رو بررسی بکنیم و بخوایم بگیم که سبب تقدم خاص بر عام چیست، میتونیم دو تا ملاک در نظر بگیریم. یک ملاک، ملاک شخصی، دو ملاک نوعی. خوب نهایت بفرمایید در همین جام که ملاک شخصی در نظر میگیریم باز وارد اون قرینیت شخصیه نمیشیم، یعنی کماکان تو همین بحث قرینیت به بیان بهتر بگم، اینجا هم که ملاک شخصی در نظر میگیریم باز وارد حکومت نمیشیم، این دقیق تر باز وارد حکومت نمیشیم. همین امروز صبح ذکر خیر مرحوم فلسفی بود، منبری معروف که حقیقتا امیر منبر بود، که آقایی که حالا ما موجب بود به ایشون و جای اجرام داشت که ایشون یک ساعت تمام حرف میزد، یک دونه توپق نداشت، یک دونه بازگشت نداشت، یک دونه آب ببخشید اشتباه گفتم فراینا. بعد و ما گفتیم خب نه، در عوض ما خیلی از این مسائل داریم و خواهی فرقی باید بین ما و مرحوم پرسوی باشد دیگه، نمیشه که با هم قاطی میشیم اون وقت. بله حال لطفا که چجا ایشون فلسفی هست. بله تشکر میکنم. بله اگه خود مرحوم پرسوی بود نمیدونم چی جواب شما میدم، چون ایشون معروف بود جوابهای تند و تیز و بلخره که بله تا فیها خالدون انسان رو میسوزون. بله از اون خدا رحمتش کنه. نه من نمیگم، مثلا بلدم نیستم، بخوام بلد نیستم من خدا به التماس افتادم. نه اصلا من نه بلدم نه هیچ. خیلی خوب، هر مثلا خب ما بگیم که در اینی که ملاک شخصی مطرح بکنیم، اما سر از حکومت هم در نیاریم. حالا به چه بیانی؟ پس ما بگیم سبب تقدم خاص بر عام، این خودش دو حالت میتونه باشد به شکل کلی. یک، به ملاک شخصی. دو، به قرینیت نوعیه. وقتی این به ملاک شخصی مرادمون چی هست؟ یعنی با لحاظ شأن تأسیسی متکلم، یعنی متکلم شأن اختصاصی دارد. خب باز این خودش دو حالت میشه براش در نظر گرفت. یک، اینکه ما خودمون از بررسی رفتار بفرمایید که متکلم و نوع بیانات او کشف کنیم که متکلم چنین حالتی دارد که قرائن مزیقه و مفسره را به صورت منفصل می آورد. ما اینو کشف بکنیم. فرض کنید یکی از جلسات ها یکی دو جلسه قبل اشاره کردیم، البته فرض کنید که استادی تدریس میکنه. ما میدونیم جلسه اول کلیات رو بیان میکنه، آن هرچی که اون جلسه اول گفت دلیل نمیشد که نه، کلیات رو بیان میکنه. جلسات بعد به مرور زمان تفاصیلش رو بیان میکنه، مخصصات رو میاره، مقیدات رو میاره، قرائن رو میاره. هم از حالت او اینو برداشت میکنه. خب بعضی اینجوری است که تو همون فی جلسه واحده مثلا تمام میکنه، بعد جلسه بعدی درس گفتاری مثلا تو نه، اینجا ایشون روالش انفصاله، مثلا اینو درک میکنه روش او. یا سخنرانی سلسله جلساتی میخواد بیاد سخنرانی بکنه بین الهلالین، الان مسئله که وجود داره تقطیع اصوات هستش و انتشار این اصوات و فیلم های سخنرانی ها فلان از این حرفا خیلی باید دقت کرد. گاهی اوقات حتی میشد مجموعه های وابسته به خود افراد این کار رو انجام میدن. نام دیگه از سخنان های معروف کشور این هستش که الان یه مجموعه زیر مجموعه ایشون هست که سخنرانی ایشون تقطیع میکنه، فیلمشو میذاره این اونور بر، خیلی محل اشکال میشه. جلسه همین هست که ایشون 10 شب منبر رفته، تو کلیت اون 10 شب معلوم میشه که منظورشون چیه و حرف حالا حرف خوبی است، حالا یا بگیم حرف قابل تأملی است، حالا اینقدر سخیف نیست که مخالفین ایشون بگن. اما خود اون مجموعه از ذوق زدن نسبت به حرفایشون یه تیکش، یا حتی میخواد شب میخواد حساسیت برانگیز بشه یک تیکش رو که خیلی ناراحتی ایجاد میکنه. نه، این آقا 10 شب اینجا منبر داره، بنا دارد که تا شب دهم به مرور زمان مخصصات و مقیدات و اینها رو بیان بکنه. خب پس ما از سیره کلامی متکلم میفهمیم که ایشون به مرور زمان و در طی جلسات قرار است که مطالبی رو بیان بکنه و ارائه بکند، حالا یا سخنران است یا مدرس است یا هرچه. در این حالت در واقع از محضر ممالکتون که ما کشف میکنیم از حال متکلم، حالا متکلم که میگیم دیگه اهم از متکلم و نویسنده، دیگه متکلم و کاتب شامل هر دوش میشود دیگه، ارسون خاطرون که ما کشف میکنیم از حال متکلم و کاتب که این شخص یه جور آدم ایست که بر طبق نظام عمومی محاوراتی که در عرف رایج هست عمل نمی کنه، بلکه او وقتی میخواد یه مطلبی رو بگه تقطیع میکنه اون رو، یه قسمتشو اول میگه، قرینه‌شو بعدن میگه، با فاصله میگه مثلا. حالا لقرض ما، چون اغراض که لا تنضبط نمیشه ما بگیم که مثلا منضبط کنیم اغراض را، هر لحظه ممکنه یه کسی غرضی داشته باشد، میگه میخواستم مثلا اونو چه میدونم توجهشو جلب میکنم، انگیزشو بیشتر بکنم، مثلا چه حالا هر چی به جهتی بوده است دیگه. بالاخره اغراض مختلف هستش، اغراض آموزشی هست، اغراض غیر از او هستش، فلان غرض اصلا غرض مغرضاً می‌خواد ایهام ایجاد کند. هرچ عرض محضر مبارکتون که ما سیره او رو می‌بینیم که این است که بفرمایید که عام رو در یک زمانی می‌کرد، خاص رو با یک فاصله زمانی چه بسا گایقات قابل توجهی هم می‌گرد. وقتی ما این سیره رو از او دیدیم می فهمیم که او دارای شأن تأسیسی است. یعنی شأن تأسیسی یعنی شأنی شبیه سایر اهل محاوره ندارد. اهل محاوره حرفی میخوان بزنن، قیود و قرائنشو میارن تو هم شخص کلام ذکر میکنن، ایشون اینجور نیست، غیر از اهل محاوره سخن میگرد و از اون طریقه عرفی و اعتیادی و عادی در مقام محاوره خارج شده است و یک سبک خاص خودشو دارد. همین معنا، همین نکته‌ای که ما کشف میکنیم، سبب میشود که منفصلات او رو کل متصلات در نظر بگیریم. اینقدر میکنید درست اون منفصل آورده، ولی من کلمتصل در نظر میگیرم، میگم آقا این روشش اینه، جدا جدا حرف میزنن، اینو شما باید متصل بود در نظر بگیرید. خب این یه حالت شأن تأسیسی. یه حالت دیگری هم هست برای همین شأن تأسیسی یا به ملاک شخصی که باز یک از جلسات اشاره کردیم که خود متکلم تصریح به این مطلب بکند. دیگه ما کشف لازم نیست بکنیم، حالت اولی بود که ما رفتیم سیره بفرمایید که تکلم، سیره تکلم و کتابت او رو بررسی کردیم، سیره او را در زمینه تکلم و کتابت بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم. حالت دوم این است که نه، خود او تصریح میکند به این مطلب، به تعبیری که برخی بزرگان فرمودن تعبدی از جانب متکلم صادر میشود. مثلا چی میگن؟ یا منفصلاتی کل متصلات، مثلا اینطور در نظر بگیرید، آها که منفصلاتی کل متصلات. ما عرض کردیم که حالا این تعبد که میگید حتما از طرف قانونگذار و مشرع باید لحاظ بشه، کما این دستی هم فرموده بودن، نه نیازی نیست، میتواند که غیر از مشرع و غیر از شارع و غیر از قانونگذار کسی مطلب مطرح کنه. لذا تعبیر تعبد لازم نیست، همین بگیم که یه خطابی از جانب اون میاد که میگه آقا من یه همچین روشی دارم، یا نه اصلا قرار میگذارن، یه قراری بین خودشون میگذارن که آقا از مثلتون که ماها اینجور باشد وقتی صحبت میکنیم، مثلا یه اخوان الصفایی هستن دور هم جمع میشن، جمعیتی هستن دور هم جمع میشن، حواستون باشد وقتی ما صحبت میکنیم مرادمون اینه، حال وقتی ما منفصلا میاریم این کلمه متصل هستش، اینم باز شأن تأسیسی هستش. اینجا جایی واقعا روزم داشت از مطلب سنگین بود. از محضرت مبارکتون که ولی کامن بلکه از محضرتون که پس ما بگیم سبب تقدم خاص یکی به ملاک شخصی و با لحاظ شأن تأسیسی متکلم هست. خودش دو حالت داشت، اینکه خودمون کشف بکنیم یا خطاب مبین این حالت از جانب او صادر بشود، اما از اینکه تعبدی باشد از جانب متکلم، یا اینکه بفرمایید که بیانی باشد که این رو مثلا فرسون که نشان بدهد. در اینجا هم ما عرض کردیم که در هر دو حالتی که ذکر شد، در این حالاتی که ذکر کردیم، مثلا در اون حالتی که تعبد رو میخواد بگد، یعنی چه ما متعبد بشیم که منفصلات رو کلمتصلات در نظر بگیریم. اگر ما بگیم متصلات، اگر بگیم قرینه متصله، ظهور رو به سمت خودش میبرد، و قرینه منفصله اینطور نیست، ظهور در زمان خودش منعقد میشود، ظهور در زمان خودش منعقد میشه، الا انه که ما فقط میفهمیم که اگر قرینه آمد، اگر قرینه آمد، اون مراد نهایی متکلم از مجموع دو کلام فهمیده میشه، یعنی به کمک قرینه فهمیده میشه یا همچین چیزی، و بعد آثار رو برای شیعه مترتب میکنیم. وگرنه ما بگیم که این ظهور در زمان خودش منعقد شده است. خیلی خوب، این یک ملاک. ملاک دیگر، پس این ملاک شخصی و به لحاظ شأن تأسیسی متکلم بودش. ملاک دیگر ملاک اخصیت و قرینیت نوعیه هستش. خب این ملاک اخصیت و قرینیت نوعیه کلیتش خوبه، کلیتش این است که بگیم آقا چرا این دلیل بر اون دلیل مقدم میشه؟ چون اخص از اوست. اخص از اوست. قرینیت نوعیه دارد یعنی چی؟ یعنی نوعاً به شکل اجتماعی و عمومی، وقتی میخوان ورد فرمایید که وقتی دوتا کلامی صادر میشه از متکلم که یکیش اخص و دائرتن از کلام اول هست و مفسر اوس و ناظر بر اوس، ما این دومی رو قرینه در نظر میگیریم بر بفرمایید که بفرمایید بر تضییق و تفسیر کلام اول، مثلا یه همچین حالتی. لکن این یه مشکلی دارد، مشکلش هم این هستش که این حرف درباره قرینه متصله از قضا جا دارد، یعنی صرف این کلام نمیتونه مشکل ما رو در قرینه منفصله حل بکنه. اینی که ما بگیم که اگر متکلمی کلامی از او صادر شد بعد کلام اخصی آمد، یه قیدی آمد که دایره رو محدود میکرد، ما اون قید رو لحاظ بکنیم برای موانه که مخصص و مقید و مفسر کلام اول، این تو متصل مشکلی نداره. الان ما تو قرینه منفصلیم، تو قرینه منفصله هستیم. در اینجا خب یه گیری وجود دارد که بالاخره این انفصال اینو چجور حلش بکنیم. میگیم آقا تو اگر میخواستی که قید بزنی، کلامتو محدود بکنی، کلامتو مزیق بکنی، چرا این قید رو متصل نیوردی؟ چرا منفصل آوردی؟ و این انفصال نیازمند این است که این حل بشه. وقت اینجاست که ما نیازمند مصادره جدیدی هستیم، یک مصادره عرفیه تازه‌ای هستیم که بگیم آقا عرفاً منفصلات رو کالمتصلات در نظر میگیرن، یعنی از نگاه عرف فرقی نمی کند. وقتی یک بیان اخصی وجود داشت که مفسر مراد از عام بود، برای عرف فرقی نمی کند که این کلام اخص که ناظر به کلام اعمه است و مفسر اوست، این متصل باشد یا منفصل باشد، اینا رو یکی فرض میکنه. و بعد اون مصادره‌ای که اون بیانی که از محقق نائینی علیه الرحمه بارها و بارها نقل کردیم که ایشون فرموده بودن که بیانشون این هستش که محضر مبارکتون که هر خطابی، هر خیلی شاخص خوبی است، خیلی راه گشاست، حالا درست غلط چه کار نداریم، اما راه گشاست، عملا انسان نجات بده. به هر خطابی که در فرض اتصال به خطاب دیگر ظهور او رو منهدم میکنه، در فرض انفصال هم قرینه ای ناظر به اون کلام اول در نظر گرفته میشود و حجیت او رو از بین میبره و رافع حجیت او. خوی ملاکیه. میگیم از کجا میگید؟ میگن آن عرفیه دیگه، این عرفیست، این مصادره عرفیست. هر مثلا چون که تو عرف نگاهشون اینه، بین این دو فرق نمیگذارن، تو عرف نگاهشون که بین این دو فرق نمیگذارن. هر کلمه خیلی هر کلامی که در فرض اتصال به کلام دیگر، هر خطابی که در فرض اتصال به خطاب دیگر ظهور او رو از بین میبره، در فرض انفصال هم قرینه ای ناظر به او در نظر گرفته میشود و بفرمایید که حجیت او رو از بین میبرد. این همون چیزی که ایشون فرمودن. در واقع عبارت اخرای همون نکته است که عرف بین متصلات و منفصلات فرقی نمیگذارد، فرقی نمیگذارد، هر دوش قرینه است، اتصال اینجا شرط نیست. خیلی خوب، این حالا تقسیم کلی ما بگیم سبب تقدم خاص بر عام. خیلی خوب، سوال، در شریعت ما با کدام یک از اینها مواجهیم؟ در شریعت ما کدام یک از این موارد رو داریم وقت ما دین طرفیم دیگه، حالا ما که بحث زبانی عام که نداریم که میخوام تو دین چی کار بکنیم. به نظر میاد که این عمومات و مخصصات منفصلی که در متون دینی آمده است، این اولا فرقی نمی کند از قبیل کدام یکی از اینها باشد، یعنی حالا شما هر کدوم رو که سبب تقدم بگیرید نتیجه حاصله، نتیجه این است که این بفرمایید که تخصیص صورت میگیره یا تغییر صورت میگیره. پس اولا تفاوتی نمی کند که کدام یک از اینها ملاک تقدم خاص بر عام باشد در دینیات در شرعیات، نکته اول. خب این خیالمون راحت میکنه. ثانیاً این که انسان وقتی توجه میکند، سرد میکند، تتبع میکند، میبیند که در روایات و متون دینی ما هر سه حالتش فرض داره، یعنی میشه مصادیق و امثله‌ای برای هر کدوم این سه حالتش ذکر کرد. مثلا اولین حالتش اینی که ما ببینیم روش این متکلم این است که منفصلات مخصصات رو منفصل ذکر بکنه. آیا واقعا تو شریعت ما چنین چیزی نیست؟ هست دیگه، میبینیم دیگه، این که واضح که هست هر مثلتون که خیلی. یا بگیم که از جانب خود اون متکلم خطابی صادر شده باشد یا تعبدی از او آمده باشد که نشان بدهد که ما منفصلات او رو کل متصلات باید در نظر بگیریم، اینم فی الجمله قابل استفاده هست. یعنی از برخی از تأکیداتی که دارن اهل بیت در باب جمع بین ادله یا چیزهای از این قبیل میشه فهمید که ما برخی از کلامشون باید ناظر برخی کلام دیگر بگیریم، کما اینکه در قرآن داریم که القرآن بعضه یفسر بعضا، حدیث هم بگیم الحدیث بعضه یفسر بعضا. این مفسر، این که حدیث و قرآن هر کدوم برخ قسمتش مفسر قسمت دیگر باشن و یا نه حدیث مفسر قرآن باشد یا قرآن مفسر حدیث باشد، این تقریبا دیگه از مسلماته، این از مسلماته. و از مصرحات مثلا همین در قرآن کریم داریم که لتبین للناس ما نزل الیهم. خب این تبیین به چه نحویست؟ تبیین گاهی اوقات به نحو تخصیصه، تبیین همون تفسیر دیگه، بیان مطلب هستش. خب این گاهی به نحو تخصیصه، گاهی به نحو بفرمایید که تقییده، گاهی اوقات به نحو تعمیمه، گاهی حکومته، گاهی وروده، بالاخره از این قبیل ها هست معمولا. هر مثلا چون که بیان مصادیق، تعویل، هر چی که هستش، بالاخره لتبین للناس ما نزل الیهم، این دیگه متن خود قرآن کریم هستش. به هر تقدیر به نظر میاد که این هم در شریعت جا داشته باشه و ما بتونیم بگیم اینم قابل تطبیقه. و اما اون شقی که گفتیم قرینیت نوعیه مطرح هستش و بمناک اخصیت، اونم که دیگه جنبه عرفی دارد. اگر ما گفتیم شارع مقدس عموماً از حالت تکلم عرف خارج نشده است، اتفاقاً این خیلی خوبم هست، این سومین دیگه کاملاً تطبیق میکند. ها اتفاقا تطبیق میکنند. ببینید خوب توجه فرمایید، میخوام بگم که نکته بنده اینه اینجا. ببینید یه وقت است ما میگیم آقا شما چرا میگید خاص و بر عام مقدم بداریم در شرعیات؟ میگیم شارع مقدس بفرمایید که مثل عرف صحبت کرده، روش اختراعی نداره، مثل عرف صحبت کرده. همچون گفت چطور در عرف یه همچین مصادره وجود دارد، اینجا این کار انجام میدیم. لقائل ان یقول که اتفاقا اینطور نیست، در عرف ما اینجوری نداریم که شارع عمل کرده. یه اختصاصاتی شارع دارد که عرف در مقام تکلم و بیان مطالبش دیگه این شکلی عمل نمی کنن. دقت میکنید چه عرض کنم؟ اگر ما اینجا وایسیم و مقاومت بکنیم و استدلال بکنیم که نه عرف هم همینطوره و شما دارید شارع را، یعنی 300 سال عصر تشریع را با یه متکلم مقایسه میکنی، لذا دچار اشکال شدی. اما اگر 300 سال عصر تشریع را و شارع که جمعیتی هستن در مجموع را با جهت واحد مقایسه بکنی، این مشکلی بر نمیخورید. عرضم خواهدتون که در قانون اساسی آمریکا مال 200 سال 200 چند ده سال قبله، خیلی خوب تغییرم نکرده، هیچ تغییرم نه، همون قانون، همون قانون اساسیش. هی مفسر و مبین و اینها براش میارن، هی تفسیرهای میارن، هی مفسرات یه چیز از این قبیل میارن، منظور میخوام او اصل قانون سرش محفوظه، حالا هی تفسیرش میکنن، هی تبیینش میکنن، چه از این قبیل. فقط فهمید جهت واحده رو شما در نظر بگیرید، این قابل تطبیقه. خب ان ابیتم، گفتید نه آقا ما، گفتش که لا یکون للمرغ الا رجلا واحدا، ارواح دار چون که مرغ یه پا داره. خیلی خوب سلام. حالا که اینطور شد میگی زیر بار نمیریم، روش شارع عرفی نیست، تمام شد، میریم اون شأن تأسیسی، مشکل نداره که میریم شأن تأسیسی. میگم خیلی خوب باز شأن تأسیسی، باز اگر شأن تأسیسی هم باشد باز این مطلب چی قابل استفاده است، گرچه بنده عرض کردم که ما همش رو داریم، یعنی حالت عمومی که همون حالت عرفیه، اما مازاد بر حالت عرفی اونا رو دو تا نکته هم داریم. اون وقت شما میگید آه این جرعش چجور میشه؟ جمعش به این بیان میشه که ما بگیم شارع مقدس در تکلم از روش عرفی تبعیت کرده است، در عین حال مؤکدات و مؤیداتی رو هم بیان کرده، ارشاد کرده است به این که اون روش عرفی رو من لحاظ کردم و در نظر گرفتم و بفرمایید که تخصیص و تقییدم با قرائن منفصله به این صورت شکل گرفته است. این میشه که جمع بکنیم بین هر سه بیان، بگیم که هر سه سبب رو در واقع میشه گفت در تقدم خاص بر عام در شرعیات و دینیات می شود مشاهده کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.